ساعت 22 در ایران مجله شبانگاهی رادیو فردا را میشنوید. با درودهای فراوان، کیان معنوی هستم همراه شما در شبانگاه یک شنبه 24 فروردین ماه برابر با 12 آوریل 2020 میلادی با مجموعی از خبر و گزارش. در آغاز از شما دعوت می‌کنیم به تازه‌ترین خبرها با همکارم وحید پوراستاد توجه فرمایید.
سلام شنوندگان رادیو فردا. یک مقام شهرداری تهران از اختصاص 10,000 قبر در بهشت زهرا به جان باختگان کرونا خبر داد. به گفته معاون خدمات شهری شهرداری تهران، در روز یکشنبه چند سردخانه و دو کانتینر یخچالدار نیز به تجهیزات بهشت زهرا اضافه شدند. مجتبی یزدانی درباره تعداد جانباختگان مبتلا به کرونا که در تهران دفن شدند توضیحی نداده است. پیشبینی 10,000 قبر جدید برای قربانیان احتمالی کرونا در بهشت زهرای تهران در حالی است که بر اساس آمار رسمی تعداد جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران حدود 4,500 نفر اعلام شده. این در حالی است که بر پایه آماری که رادیو فردا از اظهارات مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت گردآوری کرده تاکنون بیش از 9,000 نفر جان خود را از دست دادند. شماری از کارگران در نامه‌ای به حسن روحانی با اشاره به کاهش قدرت خریدشان در طول سال‌های گذشته می‌گویند قادر به خرید اقلام بهداشتی نیستند. آنها در این نامه که روز یکشنبه در خبرگزاری ایلام منتشر شده، سیاست دولت در تبلیغ خانه‌نشینی را با عدم تخصیص بیمه بیکاری به شماری از کارگران در تناقض خواندند. همزمان علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس از بیکاری بسیاری از کارگران در پی گسترش ویروس کرونا در کشور خبر داده است. کارگران در نامه خود به حسن روحانی از جمله خواستار برقراری پوشش بیمه 3 ماهه، پرداخت حقوق معوقه و توزیع رایگان لوازم بهداشتی میان فقرا و بیکاران تا پایان بحران کرونا شدند. رئیس شورای شهر تهران با اشاره به افزایش تردد ناشی از آغاز فعالیت ادارات از روز گذشته نسبت به وقوع موج دوم پاندمی کرونا هشدار داد. محسن هاشمی روز یکشنبه در جلسه شورای شهر تهران حمل و نقل و تردد را مهمترین عامل شیوع ویروس کرونا ذکر کرد و آن را موجب نگرانی خواند. به گفته رئیس شورای شهر تهران، فعالیت ادارات با 2/3 کارکنان آن آغاز شده و فعالیت اصناف شهر تهران نیز از هفته آینده آغاز خواهد شد. یک عضو هیئت مدیره فرودگاه‌های ایران میگوید شیوع ویروس کرونا در جهان باعث کاهش 88% پروازهای عبوری از آسمان ایران شده. سید اکبری روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر این میزان کاهش را در 40 سال گذشته بی‌سابقه خوانده و آن را چالشی بزرگ برای صنعت هوانوردی کشور عنوان کرده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز یکشنبه بحران ویروس کرونا در جهان را چالش دوران خواند و خواستار همبستگی جهانی برای مقابله با آن شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پاپ فرانسیس در سخنان عید پاک خود خواستار کاهش تحریم‌ها، بخشش بدهی‌ها و آتش‌بس برای آرام کردن درگیری‌ها و بحران‌های مالی در سراسر جهان شد. او به ویژه از رهبران سیاسی جهان خواست تا به کارگران اخراج شده امید و فرصت دهند. محمود جعفری معاون سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه از تعطیلی موقت نیروگاه اتمی بوشهر به منظور تعویض سوخت و بازرسی سالانه خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای جعفری در این باره گفت این تسنیم با هماهنگی با شبکه سراسری برق صورت گرفته و هدف از اجرایان را در این مقطع زمانی آماده ساختن این نیروگاه در زمان اوج مصرف برق عنوان کرد. این مقام سازمان انرژی اتمی ایران زمان مشخصی را برای آغاز فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر اعلام نکرد.
سپاسگزارم وحید. یادآوری می‌کنیم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را می‌توانید بر روی وبسایت radiofarda.com نیز پیگیری کنید. در آغاز اجازه بدهید نگاهی داشته باشیم به آنچه در این مجله شبانگاهی همکاران ما برای شما تهیه دیدند. تازه ترین تحولات در مورد پخش ویروس کرونا و شیوع بیماری کووید 19 در ایران و جهان.
درست در زمانی شروع برداشتن محدودیت ها دارن میکنن که خودشون هم متوجه هستن امکانات متناسب با نیاز نیست.
نامه کارگران فلسکار به حسن روحانی که در آن نوشتند به لطف شما امروز فقیرتر شدیم و قدرت خرید اقلام بهداشتی را هم نداریم.
کارگران امروز نمیتونن از عهده کوچکترین چیزهای زندگیشون که بر بیان هیچ، حتی امروز نیازهای بهداشتی که در اولویت‌های زندگی هم هست از بین رفته.
گفتگوی تلفنی 11 سناتور آمریکایی با مقام‌های عربستان درباره کاهش تولید نفت.
عربستان در زمانی این حرکت را انجام داد که برآورد می‌شدش که قیمت بازار قطعاً افت خواهد کرد.
و آماده شدن 10,000 قبر جدید در تهران برای قربانیان کرونا. آنطور که در خبرها هم شنیدید، موضوع کرونا این روزها همچنان بسیار خبرساز است. در آغاز می‌پردازیم به وضعیت شیوع این ویروس در ایران و جهان و همراه می‌شویم با همکارم فرهنگ قویمی که همراه ما هست بر روی خط تلفن. فرهنگ، درود بر تو. ابتدا از ایران آغاز می‌کنیم. در ایران اوضاع چطور بوده و مقام‌های دولتی در مورد کرونا چه واکنش‌هایی داشتند و چه اقداماتی انجام دادند؟
با درود خدمت شنوندگان گرامی و کیان عزیز، در ایران همونطور که در خبرها شنیدین، به گفته سخنگوی وزارت بهداشت کیانوش جهانپور، تا امروز 4474 نفر جان باختند و بیش از 70,000 تن هم آمار رسمی مبتلایان در واقع به کووید 19 در ایران هست. البته این آمار از سوی سازمان بهداشت جهانی و آگاهان مستقل مورد تردید قرار گرفته و آنها شمار مبتلایان و قربانیان در ایران رو چند برابر آمار رسمی میدونند. همکاران ما هم در رادیو فردا بر اساس اظهارات پراکنده مقام‌های محلی و منابع وزارت بهداشت اعلام کردند که تاکنون بیش از 10,000 نفر در 31 استان ایران بر اثر ابتلا به ویروس کووید 19 جان باختند. همکار ما احسان مهرابی تا دقایق دیگه به طور مفصل در این مورد صحبت میکنه. این رو هم اضافه کنم که معاون خدمات شهری شهرداری تهران امروز خبر داد که در بهشت زهرا قطعه جدیدی برای جان باختگان کرونا آماده شده و به گفته او تاکنون قبرچینی 10,000 گور جدید در این قطعه انجام شده. آه. که حکایت از احتمال جان باختن افراد بیشتری داره. به هر حال وزارت بهداشت هم در گزارشی اعلام کرده که اگر فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشه، تا اواسط اردیبهشت شمار قربانیان به 30,000 نفر خواهد رسید. از طرف دیگه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که تردد بین شهرستان‌های مختلف در هر استان آزاده و هیچ مقامی اجازه نداره از این ترددها جلوگیری کنه. در همین حال محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در یک توییت نوشته که با بازگشایی مجدد کسب و کارها در هفته آینده و بازگشت کارمندان اصناف در محل کار خود، باید منتظر موج دوم پاندمی کرونا باشیم. این هشدار محسن هاشمی رو کیان باید خیلی جدی گرفت، چرا که آگاهان بهداشتی هم روی این مسئله تاکید کردن و میگن در صورت رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی، موج دوم کرونا میتونه شما رو بیشتری رو مبتلا کنه.
درسته. در این یک شنبه که عید پاک هست، معمولا مراسم مذهبی ویژه‌ای در واتیکان و کلیساهای جهان انجام میشه. با توجه به فاصله گذاری های اجتماعی در اکثر کشورها، چه تغییراتی شکل گرفته؟
برشبت که در همین روز یک شنبه عید پاک مسیحیان، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در پیامی امروز در پیام سنتی خودش خواستار همبستگی کشورها در مبارزه با ویروس کرونا شد. پاپ در حالی سخن می گفت که در میدان معروف سنت پیترز در مقابل بالکن معروف واتیکان کسی نبود. این میدان در چنین روزی معمولا از جمعیت موج می زنه و پر از هزاران تن از معتقدان مسیحی است که به سخنان پاپ گوش می کنند. مقام های واتیکان از همه پیروان مسیحی خواستند که از حضور در کلیساها خودداری کنند و مراسم ویژه مذهبی عید پاک رو از طریق آنلاین یا به صورت ویدیویی اجرا کنند. پاپ فرانسیس در این حال امروز خواستار تعلیق تحریم‌های جهانی شد و همچنین خواست که بدهی‌های کشورهای فقیر حذف بشه و در نبردها و جنگ‌ها در گوش و کنار جهان آتش بس اعلام بشه. از سوی دیگه کیان، در ایالات متحده که آمار بیشترین مبتلایان به کووید 19 رو داره، بر اساس آمار دانشگاه جان هاپکینز بیش از 21418 نفر جان باختن تا کنون و مبتلایان به این بیماری بیش از 532000 نفر اعلام شده.
فرهنگ، بیماری کووید 19 شوربختانه همونطور که گفتی در بسیاری از کشورها شیوع گسترده‌ای داشته. اجازه بده در اینجا نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به کشورهایی که معمولاً در مورد این کشورها کمتر شنیدیم.
بله درسته، در روسیه مثلا بر پایه آمار دولتی 16186 مبتلا به کووید 19 وجود داره و مقامات میگن که 130 نفر تا به حال جان باختند. البته این آمار از سوی منتقدان مسکو و آگاهان بهداشتی مورد تردیده و احتمالاً آمار مبتلایان و قربانیان بیش از این آماری هست که روسیه میگه.
بله.
در عربستان سعودی هم مقررات سفرهای بین شهری تا اطلاع ثانوی تمدید شده، آمده شد در ریاض پایتخت و شهرهای بزرگ هم ممنوع شده، ورود یا زیارت در مکه و مدینه هم ممنوع است و احتمالاً زائران مکی که امسال در ماه ژوئیه برای حج به عربستان میرن باید سفرشون رو عقب بندازن، چون برخی مقام های عربستان گفتن که احتمال داره مراسم بزرگ مذهبی زیارت کعبه به تعویق بیفته، اما مشخص نکردند که چند هفته یا چند ماه.
بله، سپاسگزاریم فرهنگ قویمی همکار ما در رادیو فردا. میریم همچنان در مورد ایران، اما حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی میگه که تردد بین شهرستانهای مختلف در داخل استانها از امروز آغاز آزاد میشه و هیچ استاندار و فرمانداری حق نداره این ترددها رو جلوشو بگیره. به گفته آقای روحانی رفت و آمدها بین استانهای مختلف هم از اول اردیبهشت آزاد خواهد شد. در همین ارتباط دیدگاه آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو جویا شدیم. آلان توفیقی،
برداشته شدن این محدودیت ها در کوتاه مدت میتونه یک احساس اطمینان کاذب و کنترل بیماری رو در جمعیت و مردم به وجود بیاره و همین باعث بشه در حالی که ویروس در مملکت وجود داره و در گردش هستش، مردم دوباره اون رو جدی نگیرن و در دراز مدت باعث میشه که بیماری مجددا از کنترل خارج بشه. بازگشت موج دوم اتفاق خواهد افتاد که معمولا اکثر کارشناسان نگاهشون هستش که موج دوم میتونه از مرگ و میر در واقع بالاتری برخوردار باشه. نکته اساسی این هستش که در صحبت‌های خود آقای روحانی هم این رو به وضوح ما میبینیم که درست در زمانی شروع به این برداشتن محدودیت‌ها یا حالا به قول خودشون اجرای طرح هوشمند فاصله گذاری دارن میکنن که خودشون هم متوجه هستن امکانات متناسب با نیاز نیست. مثلا آقای روحانی میگه که ما در تهران باید رفت و آمدها رو از سیستم عمومی برداریم، افراد در واقع از وسایل نقلیه خصوصی استفاده کنن، یا اینکه مثلا 500 تا اتوبوس اضافه کنیم یا در کل کشور به 1500 تا نیاز داریم. اما خب وقتی که این اما جلو میاد، اون وقت اون اتفاقی که تلخی که متاسفانه احتمال داره بیفته و خارج شدن بیماری از کنترل، اگر بپذیریم طبق این ادعای آقایون که میگن کنترل کردیم، همین اقدام متناقض خودش باعث خروج مجدد بیماری از کنترل و مرگ و میر بالاتر در موج دوم خواهد شد. فکر میکنم که صحبت‌های آقای روحانی با منطق اپیدمیولوژیک سازگار نیست. چرا؟ ایشون خودشون در همین صحبت‌ها میگه که کارشناسان وزارت بهداشت که خب مبنای کار اونها اپیدمیولوژی هستش، زمانی نگرانیشون برطرف میشه که همه آمارها و ارقام نزولی بشن و خب اونها حق دارن که همچنان نگران باشن. این نشون میده که آن اصلی که در اپیدمی ملاک هستش برای
کنترل بیماری هنوز در ایران اتفاق نیفتاده. اون از چی هستش؟ اون از این هستش که میگه برای اینکه ما بگیم یک بیماری در کنترل قرار گرفته، باید نمودار افزایش تعداد مبتلایان در یک بازه زمانی مثلا حالا یک هفته مسطح بشه و بعد از اون شروع به کاهش بکنه. همینطور در مورد مرگ و میر و همینطور در مورد موارد بستری افرادی که ابتلای شدید بیماری رو دارن. خب وقتی که این اتفاق نیفتاده، آقای روحانی در چند سطح بالاتر از صحبت‌هاش داره صحبت از برداشتن محدودیت‌ها می‌کنه، نشان میده که این رفتار و این برنامه‌ای که این آقایون دارن اجرا می‌کنن منطبق با اصول علمی مخصوصاً اپیدمیولوژیک نیست. اگر بود باید نگاه کارشناسان یک نگاه خوشبینانه می بود و اونها دیگه نگرانی در واقع نمی داشتن، که با توجه به خود صحبت‌های متناقض آقای روحانی من فکر می‌کنم منطق تصمیم‌گیری اینجا احتمالاً مصالح نظام، وضعیت اقتصادی و یا موارد اینچنینی بوده، نه مسئله اپیدمیولوژیک.
آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه: همچنان در ایران برخی از کارگران فلسکار در نامه‌ای به حسن روحانی با اشاره به افزایش 6 برابری قیمت ماسک و 1.5 برابر شدن قیمت الکل نوشتند نمیتوانیم اقلام را خریداری کنیم، چرا که به همت شما و دولت‌های پیشین هر روز فقیرتر شده ایم و قدرت خریدمان کاهش یافته است. در این ارتباط دیدگاه مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، را پرسیدیم.
بحثی که در این نامه مطرحه مسائل پزشکی و افزایش قیمت‌هایی که در سطح جامعه هست و اینکه کارگران امروز نمیتونن از عهده کوچکترین چیزهای زندگیشون که بر بیان هیچ، و حتی امروز با نیازهای بهداشتی که واقعا در اولویت‌های زندگی هم هست از بین رفته. یعنی در این نامه و نامه‌های مشابه این وقتی شما نگاه میکنید افزایش 6 برابری قیمت ماسک که صورت و یا حد 2 برابری الکل و اینا، نشون میده که اولویت زندگی کارگران امروز بسیار تغییر کرده. یعنی کارگر حاضر از نون شب بزنه، از خورد و خوراک بزنه، ولی امروز به بهداشت توجه بکنه که اینم متاسفانه امکانش نیست و اون حداقلا هم ندارن. یعنی شما نگاه بکنید این بخشای بهداشتی که اکثرا از کشور خارج وارد میشده، که هنوزم احتمال زیاد داره وارد میشه چون تو بازار هست، اکثر این هم از کشور چین وارد میشه، ولی دست هایی که امروز در اقتصاد ما داره کار میکنه بر اساس اولویت های روز حرکت میکنه و از این زاویه سوء استفاده های بسیار بالاتری میکنن در رابطه با نیازهای جامعه کارگری ما، که حدود 7.3 میلیون نفر، 7.3 میلیون کارگر ما بیکار شدن تو یک ماه و نیم گذشته. اون فسادی که در درون جامعه نفوذ کرده و مدیریت جامعه را از بین برده، اینو باید برگردونه به اون نیرویی که واقعا این امکانو داره، این میتونه این انجام بده. و ما امروز شاهد این هستیم که خودشون هم میگن کارگری که باید تو خونه تو قرنطینه باشه مجبوره برگرده به کار، چون ما میبینیم 90% نیروی کار ما نیروی کاریه که به طور موقت و روزمزد، یعنی کارگرانی هستن که حتی تو نهادهای زیر 10 نفر اقتصادی، بنگاه اقتصادی دارن کار میکنن. به خاطر نبود مدیریتی که ما در جامعه ما وجود داره بدتر میشه. این باید برگرده به جایگاه خودش، یعنی اون کسانی باید اینو بگردونه، اون نهادهای باید اینو تصمیم گیری بکنن که هم صلاحیتشو دارن، هم آگاهیشو دارن، هم دانششو دارن، هم تجربهشو دارن، که متاسفانه ما میبینیم هر روز بدتر میشه. تو سخنرانی که خود روحانی کرد نشون داد که گفت ما اگه برنگردونیم سر کار با اعتراضات 30 میلیونی روبرو هستیم، که اینم چاره‌ای نیست چون مدیریت رو تغییر نمیدن و این تنها راه حلیه که در مقابلشون وجود داره، حفظ قدرت به هر وسیله‌ای، و این آینده ای که رقم زدن در مقابل کارگران ایران.
سپاسگزاری. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری. خبرهای ایران را پی می‌گیریم. مجتبی یزدانی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران، روز یکشنبه خبر داد که در بهشت زهرا قطعه جدیدی برای جانباختگان مبتلا به کرونا آماده شده و 10,000 قبر جدید نیز در این قطعه ایجاد شده. احسان مهرابی همکارمان در رادیو فردا مهران را بر روی خط داریم که این خبر رو دنبال کرده. آقای مهرابی، آیا مشخص که تا کنون چه تعداد فرد جان باخته بر اثر ابتلا به کرونا در تهران دفن شدن و چرا این 10,000 قبر جدید ایجاد شده؟
مشخص نیست که تا کنون چه تعداد در تهران جان باختن و مقامات وزارت بهداشت ایران تعداد افراد جان باخته در استانهای ایران رو به تفکیک اعلام نکردن، به خصوص آمار شهر تهران را. اما بر اساس گزارش هایی که رادیو فردا داره، حدود 2000 نفر، بیش از 2000 نفر در تهران جان باختن و بر اساس گزارش برخی از کانال های تلگرامی هم این عدد حدود 4000 نفر هست.
آقای مهرابی، بر اساس آمار اعلام شده از طرف وزارت بهداشت 4474 تن در کل ایران جان باختن، پس چرا باید 10,000 قبر جدید تنها در تهران آماده بشه؟
البته این قبرها در واقع برای پیشبینی شرایط آینده است، چرا که بر اساس گزارشی که وزارت بهداشت اعلام کرده، ممکن هست که اگر فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشه در خرداد ماه تعداد تا نیمه اردیبهشت ماه تعداد جان باختگان به 30,000 نفر برسه و همینطور اگر هم به هر حال شرایط مناسبی باشه و رعایت بشه وضعیت فعلی، تا خرداد ماه امکان داره که 16,000 نفر فوت بشن و برای همین قاعدتا این پیش بینی ها توسط سازمان های دولتی انجام شده. اما قاعدتا آماری هم که وزارت بهداشت ایران اعلام میکنه آماری نیستش که مطابق با واقعیت‌های موجود باشه، چرا که بر اساس گزارش‌هایی که رادیو فردا از سخنان مقامات محلی تهیه کرده، حدود 10,000 نفر در ایران فوت شدن و برخی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به پزشکان همین عدد رو بیش از 14,000 نفر اعلام کردن و برای همین قاعدتاً خود نهادهای دولتی اگرچه به هر حال آمار را پایین‌تر از اون واقعیت‌ها اعلام می‌کنن، اما تا حدودی خودشون را برای وضعیت‌های بعدی با اون آمار واقعی در واقع آماده کردن.
احسان مهرابی، با سپاس از شما می‌رویم سراغ تلفن‌ها و پیام‌های شنوندگان رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در اینجا از شما دعوت میکنیم به پیام‌های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
حضرت آیت الله خامنه‌ای میفرمایند آنانی که دستشان به دهنشان میرسد و مبلغ بیشتر سرمایه دارند، با آنانی که بی‌وضاعتن یا درآمد خوبی ندارند کمک کنند. نمیان بگن خود آقای خامنه‌ای که بهترین و زیادترین پولها در اختیار خودش هست، نمیاد کمک به ملت ایران، به ملت ستم دیده، به ملت کرونا زده، به ملت که همه چیزشونو در رابطه با این کرونا از دست دادن، نمیاد کمک کنه. میگه مردم خودشون به خودشون کمک کنن. آیا این چی رهبر بر عدالت هست؟
به نام مسئول بایستی حقایق بگن به مردم. چرا باید ما به اصطلاح یه جوری صحبت کنیم که یه عده شک کنن در این قاتل بودن ویروس کرونا، خوشخیال باشن و بیان جانشون رو به خطر بندازن و خانوادهشون بی سرپرست بشه؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تا کنون به رغم کاهش تولید اوپک و کشورهای همپیمان آن، قیمت نفت نه تنها افزایش نیافته بلکه بیش از 4% نیز کاهش داشته است و قیمت نفت برنت روز جمعه به 31.48 دلار رسید. قیمت نفت در ابتدای سال جاری نزدیک به 70 دلار بود، اما در برخی روزهای ماه مارس حتی به حدود 20 دلار نیز سقوط کرد. در این میان تعدادی از سناتورهای آمریکایی برای مقابله با کاهش بهای نفت تصمیم گرفتند به مذاکره مستقیم با مقامات عربستان سعودی بپردازند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
11 سناتور جمهوری‌خواه از ایالت‌های نفتخیز آمریکا که به تازگی در طرحی خواستار خروج نیروهای نظامی ایالات متحده از عربستان شده‌اند، روز شنبه 22 فروردین با 3 مقام ارشد عربستان سعودی در خصوص اقدامات جدی برای کاهش تولید نفت به صورت تلفنی صحبت کردند. روسیه و عربستان 5 شنبه توافقی را در چارچوب اوپک پلاس شامل 14 کشور عضو اوپک و 9 کشور بیرون از اوپک برای کاهش تولید 10 میلیون بشکه نفت در روز یا به عبارتی 10% عرضه نفت به بازار جهانی اعلام کردند، اما هنوز این توافق اجرا نشده است. به دنبال رقابت عربستان و روسیه بر سر قیمت نفت و همچنین در پی شیوع کرونا در جهان و کاهش تقاضا، در 3 ماه اخیر بهای نفت به شدت کاهش یافت و از بشکه 70 دلار به کمتر از 20 دلار سقوط کرد. خبرگزاری رویترز میگوید سناتور دن سالیوان و سناتور کوین کرامر که طرح خروج نیروهای آمریکایی از عربستان را ماه گذشته ارائه کردند، ابتکار این تماس تلفنی را به عهده داشتند. آنها در این طرح ارائه شده به سنای آمریکا تهدید کردند چنانچه عربستان تولید نفت خود را کاهش ندهد، ایالات متحده نیروهای نظامی خود و همچنین سیستم دفاع موشکی تاد را از عربستان سعودی خارج خواهد کرد. طبق این گزارش 11 سناتور آمریکایی در این تماس تلفنی 2 ساعته مشارکت داشتند. رویترز میگوید به رغم اینکه بعید به نظر میرسد که این طرح در کنگره آمریکا به تصویب برسد، اما این اقدام کم سابقه توسط سناتورهای جمهوری‌خواه در حالی انجام شده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز برای کاهش تولید نفت با پادشاه و ولیعهد عربستان در تماس است. سناتورهای آمریکا در این تماس تلفنی با 3 مقام ارشد عربستان، یعنی عبدالعزیز بن سلمان وزیر نفت، خالد بن سلمان معاون وزیر دفاع و ریما بندر بن سلطان سفیر عربستان در واشنگتن گفتگو کردند. سناتور کوین کرامر از ایالت داکوتا گفته است اقدام عربستان سعودی برای افزایش تولید در هنگام شیوع بیماری همگیر کرونا غیر موجه بود و فراموش نخواهد شد. بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و اقتصاد ساکن قبرس در مورد این گفته سناتور کوین کرامر به رادیو فردا میگوید
عربستان در زمان این حرکت را انجام داد که برآورد می‌شدش که قیمت بازار قطعاً افت خواهد کرد. با توجه به چشم‌اندازی که تقاضا در بازار وجود داشت و با توجه به اینکه روس‌ها بازی طرح کاهش اوپک پلاس رو به هم زده بودند، مطمئن بودند که قیمت کاهش پیدا می‌کنه. در نتیجه اومدن سیاستشون رو گذاشتن روی اینکه مقدار درآمدشون رو حفظ بکنن و حجم تولیدشون، حجم عرضه نفتشون رو در واقع 2 برابر کردن و قیمتی که ارائه میدادن به بازار رو نصف کردن. خب ما میدونیم که لابی نفتی در آمریکا همچنان یکی از سرعت قدرت هستش و تمام فشارهایی که فعلا داره به عربستان وارد میشه مبنی بر کاهش عرضه نفته، نه اصلاح قیمتی که داره نفت رو ارائه میده. به دلیل اینکه عربستان داره به لحاظ فیزیکی نفت خودش رو توی بازار جا میندازه و آمریکا و تولیدکننده های آمریکایی از این نظر به شدت تحت فشار قرار گرفتن و نیاز دارن به اینکه فضای فیزیکی براشون باز بشه.
از سوی دیگر سناتور دن سالیوان هم از نقش عربستان در توافق روز جمعه برای کاهش تولید نفت استقبال کرده، اما گفته است اقدام مهم است نه حرف. این سناتور جمهوری‌خواه تصریح کرده است پادشاهی عربستان میبایست اقدامات پایدار و مشخصی را برای کاهش قابل توجهی از میزان تولید نفت خود انجام دهد و این کار را باید خیلی فوری صورت دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم روز 5 شنبه از گفتگوی تلفنی خوب خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی درباره کاهش تولید نفت خبر داد.
شاهین بشیری گزارش میداد. اما در لحظات باقی مانده اجازه بدهید که چند خبر کوتاه هم با آگاهیتان برسانیم. اینکه بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا که به علت ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستانی در لندن بستری بود، روز یکشنبه از بیمارستان مرخص شد. به گزارش اسوسییتد پرس، دفتر نخست وزیر بریتانیا در اطلاعی اعلام کرده است که بنابر توصیه تیم پزشکی آقای جانسون بلافاصله به سر کار بر نخواهد گشت و مدتی را برای ادامه بهبودی در خانه خواهد ماند. بوریس جانسون پس از ابتلا به ویروس کرونا یک هفته در بیمارستان بود و 3 شب را در بخش مراقبت‌های ویژه به سر برد. و آخرین خبر این که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم اعلام کردند که در حال ارائه کمک‌های مالی اضطراری به کشورهای توسعه نیافته و کم درآمد هستند. هدف این اقدام تقویت تلاش برای مقابله با گسترش ویروس کرونا اعلام شده و کشورهای دریافت کننده کمک‌های مالی بیشتر در آفریقا و آسیا گفته شدند. دولت ایران نیز از صندوق بین‌المللی پول 5 میلیارد دلار وام درخواست کرده بود که این مبلغ به ایران پرداخت نشد. جمهوری اسلامی میگوید وام را برای مقابله با گسترش ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی آن نیاز داشته است. به لحظات پایانی این مجله خبری رسیدیم. سپاسگزاریم از توجهتان. من کیان منوی همراه با سایر همکارانم در این مجله خبری رادیو فردا لحظات خوبی را برایتان آرزو داریم. پیروز و سربلند باشید.